آن و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری زده برنامه‌های تا چند سال قبل رو نیز هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
می‌دونید
من یه سوالی داشتم خدمتتون. یکی از دوستان من وقتی که اختلاف دارند و ناراحتن اینا به من زنگ می‌زنن، میان منم یه برنامه‌ای که از شما دیگران شنیدم این مقدار انگار که نصیحتش می‌کنم، بعد این آروم میشه میره، بعد دیگه با من تماس نمیگیره. بعد مثلا من میشنم مهمونی یا مراسم خوشی دارن دوستاشون همه هستن، به من چیزی نمیگه. بعد دوباره مثلا بعد از یه ما دو ما دوباره زنگ میزنه، گریه ناراحتی دوباره میاد. بعد حالا تصمیم گرفتم دفعه دیگه اگه به من زنگ زد دوباره همینجوری من چیکار کنم. یکی دیگه هم اینکه مامان منم همین مشکل رو دارم. مثلا برادر من وقتی که ناراحت غصه داره چک داره بعد برنامه گرفتاری داره میاد پیش مامانم ناراحت و غصه و اینا، ولی وقتی مثلا مهمونی و خوشی و اینا داره اصلا دیگه فراموش میکنه نمیاد. حالا میخوام ببین هم مثل مشکل خانوادگی ما یکی هم این که ببینم باید چی کار کنیم.
نه سب کنید عزیز، اولا ماجرا این که پسری بعد از این که موضوع و مسئله داره میره پلو مادرش، وقتی نداره میره دنبال کارش، این قاعده درستشه؟ قرار نیست که برادرش
نه دیگه، خیلی بده دیگه، خیلی بده دیگه.
نظر شما بده؟ چرا بده؟ یعنی پسر یه پسری وقتی که مشکل داره میره کنار پدر مادرش، وقتی نداره میخواد بره مهمونی، مادرش هم برداره با خودش بره مهمونی یا بیاد درباره چی حرف بزنه؟ مثلا نمیفهم شما چی میگید عزیز.
نه یعنی منظورم اینه که وقتی مثلا اگه یه برنامه خوبی یا خوشحال کننده هست اون دیگه خبر دیگه نمیاد دیگه، ولی خبرای بد و زود میاد.
خب آدم وقتی که مشکل نه. آدم وقتی مشکل داره میره پلو دکتر، وقتی سالمه دکتر زنگ میزنه دکتر من سالمم. نه ببینید عزیز، شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید، این شماره یک. مردم وقتی احتیاج دارن میرن در دنیایی که مردم برنامهشون پره پره، بی خودی وقت نرن. این که شما من بگید اگر خبر خوشی برای برادرتون باشه باید به مادرش بگه که مادرش خوشحال بشه رو میتونم بفهمم، ولی وقتی مشکل داره مشخصا میره سراغ مادر. اما این که ممنون میشم چون صدایی که دارید اونجا هر کاری میکنید داره پخش میشه عزیز، ممنون
میشم.
اما وقتی که میفرمایید در مورد دوستان، اولا شما قرار نیست اصلا به دوستتون درباره زندگی زناشویش به اصطلاح توصیه بکنید، راهنمایی بکنید، به من شما مربوط نیست. یعنی یکی از اون
من نمیخوام بکنم، اون زنگ میزنه به من سوال میکنه، من اصلا نمیخوام دخالت
شما. هر وقت تو زندگیتون نخواستید با کسی حرف بزنید میتونید خانم. شما آخه به یه عرض من توجه کنید، هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که این گفتگوها ابداً فایده‌ای داره. یعنی این درد دل کردن‌ها هیچ فایده‌ای نداره، فقط آدمو در دردش دچار اشکال بیشتری میکنه، درد رو پنهان میکنه، از یه جای دیگه بدتر میزنه بیرون. بنابراین بعدم اصلا درست نیست، ایشون حق نداره بیاد درباره اسرار همسرش با شما حرف بزنه به هیچ وجه. پس بنابراین اولا کار ایشون غلطه، دوم شما هم احتمالاً حرفایی که بهش میزنید و آرومش میکنید هیچ مسئله ای رو حل نمیکنید. همیشه ما میتونیم به یه آدمی یه چیزایی بگیم برای از دست دادن عزیزش، همونطور که وقتی میری به کسی عزیزش از دست داده حرفایی میزنیم آرومش کنیم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین این دوم. سوم، شما انتظار دارید یه کسی که شما رو به عنوان راهنما، به عنوان آگاه میشناسه، در وقتی که راهنمایی میخواد باز نمیخواد باز بیاد سراغ شما؟ معلوم نمیاد. این که به من میگید من احساس میکنم که ما با هم دوستیم که به نظر من نیستید، یه طرف است و بنابراین اگر یه موقع فرض کنید مهمونی تو خونش داره، من انتظار دارم من رو هم دعوت کنه، به دو دلیل. نه، یکی اینکه دوست نیستید، دوم اتفاقا تنها کسی که نمیخواد دعوت کنه شمایید. برای که وقتی یه زن یا یه مردی میره پروی کسی از زن شوهرش بدی میگه یا مسائلشو مطرح میکنه، دلش نمیخواد حالا که اوقات خوب و خوشی هست اون آدمایی که ازش خبر دارن اونجا بیان. اصلا یه درد گرفتاری مربوط به درد دل از همینجا میاد. مردم میرن پروی آدمای مختلف همسرشون رو رابطهشون رو خراب میکنن، برخی از اوقات بلجن میکشن و برمیگردن. بعد خوشبختانه رابطه خودشون خوب میشه، میرن خودشون رو میشویند و تر و تمیز هستن، ولی اون آدما خاطرات بد مربوط به رابطه اونا رو دارن و تأثیر بد و منفی هم روی اون آدما گذاشته، هم اون آدما معمولا میرن به دیگران میگن، چون منی که نمیتونم راز و سر خودم رو نگه دارم، نباید انتظار داشت باشم کسی راز و سر من رو نگه داره. و بعد از اون وقتی میبینن اون آدما اینقدر با هم خوبند و خوشند و اظهار علاقه میکنن، این آدما هم احساس غم میکنن، هم احساس خشم میکنن، هم احساس کنن مورد سوء استفاده قرار گرفتن، هم فکر میکنن خب حالا که من مثلا موجب شدم اینا به هم برگردن، چرا از من قدردانی شایسته نمیکنن مثل بقیه با من برخورد میکنن. به همین جاست که تو اون تعجب نکنید، بسیاری از آدم ها وقتی میرن پروی کسی درباره همسرشون بدی میگن، یکی از اون کسایی که نمیخوان وقتای دیگه و یا حتی اوقات خوش دور برش باشه اون آدمه. بنابراین شما اگه دوست ندارید این کارو و یه طرفه نمیخوای به حساب خودتون به کسی کمک کنین، نکنین. یعنی هیچ احتیاجی هم نداره باش حرف و بحثی بکنین. شما اگر فرض کنین به شما تلفن کرد، وقت ندارید، اگر خواست شما رو ببینه بگید فعلا گرفتارم، نه درگیر بشید نه بعدن در خودتون انتظار و توقعی رو به وجود بیارید. ولی کار اون خانم حتما اشتباهه و به جایی که براش مفید باشه مضره. این گفتگو برای شما هم فرقی و فایده احتمالا نمی کنه. بنابراین اگر واقعا دوست ندارید و یا در مقابلش انتظار و توقعی دارید که اون آدم برآورده نمی کنه، شما میتونید هر وقت دلتون خواست باشه حرفی نزنید. ولی من و شما باید بدونیم تو رستوران مردم نمیان برای احوال پرسی، میان برای غذا. مردم نمیرن دکتر برای اینکه ببینن حال آقای دکتر خوبه یا نه، برای حال که مریض هستن. بنابراین این ماجرای مراجعه کردن به آدما وقتی آدم نیازمنده خیلی عادی است. و گفتم در دنیایی که ما به نصف چیزایی که باید برسیم حتما در روز نمیرسیم، دیگه قرار نیست که وقتی ضرورتی نداره و هدف و احتیاج نداره عمل کنیم. اما شما به من میگید ما یه رابطه دوستانه داریم، یه چیزیست که برای خودش و به خودی خودش ارزش و اهمیتی داره، ای بس ما این فقط از نظر شماست و از نظر اون آدم به اون صورت نیست. و یا همطور که گفتم او شما رو درست مثل وقتی غذا میخواد مراجعه میکنه به رستوران میخواد، ولی وقتی که غذا نمیخواد به رستوران شما هم سری نمیزنه. شما اگر این رابطه رو این گونه که هست دوست دارید و میپذیرید، انتخاب شماست که باش در ارتباط باشید، نمیخواید تمومش کنید، ولی اینکه بهش حرفی تو اون زمینه بزنید نه به نظر من خیلی واقع بینانه است. برای اینکه اون وقت بعد اون مشکلی که پیدا میکنه این است که باید یا از شما پنهان کنه یا یه دروغای سر هم کنه و به شما بگه. و به هر حال اون برخی از قدرم از اینکه میبینه مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفته یا با فریب و دروغ دارن بهش حرفایی میزنن، بیشتر میتونه اذیت به شما آسیب ببینه. اینه که انتخاب شماست، دوست دارید این شرایطی رو که ایشون به وجود آورده بپذیرید ادامه بدید، دوست ندارید قطعش کنید. ولی اینکه ایشون تلفن میکنن برای شما هیچ الزام و اجباری به وجود نمیاره که جوابشون رو بدید یا نظرتون رو در این گونه موارد بیان کنید. ضمناً اگر خودش رو تحمیل کرد بعد از اینکه حرف زد بگید به نظرم چیزی نمیرسه، مثلا به دکتر مراجعه کنی خیلی بهتره و تمومش کنید بره. چون ما مجبور اگر بشیم به شنیدن حرفی، مجبور به دادن جواب که حتما نیستیم. بنابراین از اون یکی استفاده کنین. اگر دوست نداری تو درست نمیدون.
بله آدمه، یه سوال دیگه داشتم آقای دکتر. من گاهی اوقات خیلی بلند صحبت میکنم، حتی گاهی اوقات چند نفرم بهم گفتن که من خیلی بلند صحبت میکنم، بعد خودم از این ناراحت خجالت میکشم، نمیدونم چیکار بکنم.
دلایل چندی داره عزیز. اولا برخی از ما برق نمیگم شما، چون میخوام بقیه هم میشنون، بعضی ما مشکل گوش داریم، ما اونقدر صدای خودمون رو که بلنده نمیشنویم. دوم بسیاری از ما تو خانه‌های بزرگ شدیم که صدامون به هیچ جا نمیرسیده و بنابراین قرار بوده یه ذره بلندتر حرف بزنیم، حتی داد بزنیم تا توجه رو بگیریم. سوم اینکه وقتی که یه مقدار هیجان زده میشیم و به اصطلاح اکسایتد میشیم، ما هم سرعتمون معمولا بیشتر میشه هم صدامون بالاتر میره، تا اونجایی که برخی از اوقات آدم ها فکر میکنن شما عصبانی یا ناراحتی، در حالی که نمیدونن، نه نگرانی نه عصبانی بلکه هیجان زده. من خودم در بحث و گفتگوها وقتی موضوع جدی میشه هم سرعت کلامم بیشتر میشه، هم حرکت بدنم افزایش پیدا میکنه، هم صدام یه مقدار بالا میره و از نظر کسی که با من آشنا نباشه متوجه نیست که این حالت هیجان زدگی، این احساس درگیر شدن در یک گفتگویی که چالشی داره و ارزش و اهمیتی داره، با ماجرای یا استراب یا خشم که ریشه یه چنین دگرگونی هایی میتونه باشه متفاوته. به همین جهت هست که یا میتونه ناشی از اون حالت هیجان زده شما برای این موضوع و مطالب باشه، یا میتونه نتیجه کودکی باشه که چون صداتون خیلی بلند نمیتونسته باشه یا دیگران چون صداشون بلند بوده صدای شما ناچار شنیده نمیشده، شما در جهت عکسش اونجایی که بتونید حرکت بکنید. ضمناً بسیاری از اوقات هم تون حرف زدن هم بلند حرف زدن ولی ساکت کردن دیگران به نوعی گفتگو رو در اختیار گرفتنه. بنابراین وقتی شما تون حرف میزنید میخواید دیگری فرصت نکنه جواب به شما بده، یا وقتی بلند حرف میزنید به نوعی اون آدم رو به صورت منفعل و در حقیقت پسیو قرار میدید، برای که رابطه یه طرفه میشه و بنابراین به حساب خودتون که میتونه کاملا ناآگاه باشه میتونید حرفتون رو تا آخر بزنید و این دوتا علتش میتونه باشه، اگر ماجرای یه مقدار شنوایی نباشه که احتمالا نیست. ولی به هر حال اگر جان
بعد حالا مهم اینه، موضوع مهم نشینه که وقتی آقای دکتر مثلا به ما یه خود یه نفر که مثلا با آدم تو دروس بده میگه چقدر بلند صحبت میکنی، یه آدم خیلی خجالت میکشه. بعد یه بار مثلا جواب دادم بدم که خیلی مرسی، خیلی یکی دو بار گفتم آه چه خوب شد بهم گفتی تذکر دادی.
برای چی خجالت
کشیدم؟ عرف کردم که چرا من باید اینقدر بلند صحبت کنم؟ بنابرای تذکر بده من ناراحت میکنه دیگه.
نه ببینید صدای شما یه ذره نوع خاصی از صدا هست، اذیت نشید، یه ذره زنگش بعضی ها رو ممکنه اذیت کنه، پری که الان هم پیداست. این شماره یک. دوم، وقتی یک کسی به من میگه بلند حرف میزنید، احتمالا وقتی هم که متوجه میشم حرفش درسته، حرف این است که متشکرم، صدامو میارم پایین، ولی معناش نیست که خجالت بکشم، چون جایی برای خجالت ندارم. وقتی بلند حرف میزنه که خجالت نباید بکشه، عیب و ایرادی نداره، بلند حرف زده. بعدم عادت آدم هست، صدای آدم هست، و بعدم به هر حال موضوع هست که یک کسی رو به هیجان میاره و در نتیجه اونگونه حرف میزنه. به من بگید که چه باید کرد. همیشه وقتی یک کسی یه حرفی میزنه که درسته، هم از این که خیرخواه ما باشه یا نباشه، حسن نیت داشته باشه نداشته باشه، ما باید تشکر کنیم و بر مبنای اون چیزی که درسته عمل کنیم. و خجالتی هم نداره، برای که من هر روز هزاران اشتباه و خطا میکنم. این یکیش یه موردی است که عمدی هم درش نیست. وقتی کسی منو متوجه بکنه احتمالاً اون رو تغییر میدم. خودتونم اذیت نکنید. من پیام آرستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت. خواهیش میکنم. تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آناهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آناهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنونده عزیز، هرگز برای خوب خوردن دیر نیست.
ما از لیوانیا گلت مارکت در پیکو بولوار صحبت میکنیم،
مارکتی که با ارائه مواد غذایی سالم در خدمت حفظ سلامت شماست.
بوی میوه و سبزیجات تازه تازه آن شام نواز است.
خاروبار، گوشت و مرغ گلت کاشر و ماهی آن دستچین شده و از مرغوبیت خاص برخوردار است.
کیفیت، فراوانی، پاکیزگی و قیمت مناسب را در لیوانیا مارکت مشاهده میکنیم.
خوشمزه ترین و دلچسب ترین انواع کباب های گوشت و مرغ در روزهای یک شنبه به سفره شما رنگ و بوی خاصی می دهد.
باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که مواد غذایی لیوانیا مارکت برتر است.
هر هفته ده ها مواد غذایی به حراج گذارده می شود که فقط به چند نمونه آن توجه فرمایید.
گوشت کبابی و خورشتی لندن برویل پوندی 4.99، برنج رویال 10 پوندی 8.29، 310 271 43 43. هپی هنوکا.
مرکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی
و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس آنجلس آماده ارائه خدماتی از جمله
روان درمانی، گروه درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره های تحصیلی و شغلی،
آزمون های روانشناسی شخصیتی، تحصیلی و نیز روش های کمک درمانی شامل
نرو فیدبک، بایو فیدبک و EMDR به هموطنان عزیز می باشد.
هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به افراد در جهت ایجاد یک رابطه سالم با خود، خانواده و در نهایت اجتماع می باشد.
بیمه مدیکر و برخی دیگر از بیمه ها مورد قبول این مرکز می باشد.
لطفاً جهت تعیین وقت قبلی و زمان مشاوره با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل نمایید
و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنمای نوروی.com دیدن فرمایید.
818-344-6818.
در لمکده کشکول شما زیباترین ساعت را با صرف چای دبش، بستنی کشکول مشری، پر از پسته و خامه، آشرشته داغ، پیش غذاهای ایرانی، بازی برق و تخت نرد و موزیک دلچسب همراه با قلیان سپری خواهید کرد. لمکده کشکول در طول هفته از 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد با جمعه ها و شنبه ها تا 3 بامداد در خدمت شماست. 21795 وینترا بولوار، وارنر پلازا، شهر وودلند هیلز، روبروی رستوران شیرین. 818-668-4734.
KIRN 670 AM از دوشنبه 12 نوامبر تا جمعه 28 دسامبر با مسابقه ویژه گفتنی ها و شنیدنی ها به استقبال سال نو میلادی می روند. همراه با مطالب و جوایز ارزنده در برنامه شادی که آن را دوباره از ما خواسته اید. من آرمان یموتی دوشنبه تا جمعه 11:30 صبح در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها. KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمی.
خسته نباشین، خیلی خیلی از برنامه خوبتون متشکرم.
خواهش می‌کنم بفرمی.
آقای دکتر من 36 سالمه، پزشکم. الان یک سه حدود 10 ساله که سابقه کار دارم. خب همیشه هم همه میگفتن که پزشک خوبیم، ارتباطم با مریضا خوبه، هیچ وقت حالا نشده که من تخصیصی غلط از آب در بیاد یا خطایی داشته باشم، هیچ مشکلی نداشتم. الان دو تا سوال دارم. یکی این که من با توجه به این که پدرم مجبورم کردن که بیام رشته پزشکی، خب وقتی هم که من اومدم از همون روز اول احساس کردم که این اصلا رشته‌ای که من دوست دارم نیست. تو من اصلا با ریاضیات و فیزیک هم توی این رشته پذیرفته شدم تو یکی از بهترین دانشگاه ایران. بعد من خب به خاطر این که احساس کردم خب این رشته در واقع استعداد خاصی احتیاج نداره، خب ادامه دادم و موفقم شدم و
تخصصم قبول شدم. صبر کنید خانم دکتر، کار دست منو خودتون ندید. این رشته استعداد خاصی احتیاج نداره. من اگر استعداد داشتم حتما میرفتم دنبال پزشکی. به هر حال خیلی خوب، حالا شما از این حرفا میزنید بزنید، ولی چون از برنامه پخش میشه من اعتراضم رو به حرف شما داشته باشم. سختم احتیاج به استعداد و قابلیت ها و توانایی است. میفرمودید. خب
بله، آخه من خب مثلا خب شاید چون خودم احساس میکردم خب این برای من راحته، یعنی من چلنجم خیلی دوست داشتم با مسائل ریاضی و فیزیک و اینا چلنج داشته باشم، احساس میکردم اونا فقط چلنج های واقعیه. بعد خب وقتی باید این نشه شندم نه، چلنج راحته، شاید بله شما درست میفهمید. بعد الان دو تا مشکل دارم. یکی این که این استیودن دیزیز من که در واقع هر بیماری رو میخونم، هر سوالی رو که من مطالعه میکنم یا فکر میکنم خودم دارم یا خانوادم دارم، مامانم، بابا، مادر بزرگم، خالم، عمه، یا این که در حال یکی ناراحت هم میکنه، این که به بیماری فکر میکنم منو افسرده میکنه. بعد یکم این که چطور باشم، چون الان اومدم خارج از کشور، سعی کردم که حالا برم توی رشته مرتبط ریاضی، ولی خب نتیجه گرفتم که اول باید رجیستریشنم و اینجا بگیرم، بعدا حالا هر کاری میخوام بکنم. چجوری میتونم این واسه خودم یه جوری استرسشو مادیفای کنم، همین که ناراحتم میکنه، اصلا این مطالب منو ناراحت میکنه، با وجود اینکه هیچ وقت هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده توی محیط کار. یعنی بعد داشتم مشکلات مختلف بوده، به خصوص توی محیط میل دامیننت ایران و پزشکی، ولی خب هیچ مشکل جدی هیچ وقت برام پیش نیومده، ولی این مطالب منو ناراحت میکنه. چطور میتونم به این حالت افسردگی و نه افسردگی، نه این حالتی که اینا برای من ناراحت کننده است، غلبه کنم که بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم؟
بله، ببینید عزیز، 3-4 مطلب تو صحبت شماست که شاید یه جزئی و بخشی از واقعیت رو نشون بده. اول اینکه معمولا نظر ما درباره رشته پزشکی در بیشتر افراد که از یه بهره هوشی برخوردارن به ماجرای بیماری و مرگ مرتبطه و غالب اوقات این تصمیم ها بر اساس حوادث و اتفاقات کودکی و یا شنیده های کودکی و یا حالا امروزه دیدن فیلم و برنامه های دیگه شکل و فرم میگیره. به نظر من در شما یه تضادی است جان.
من فکر میکنم این توی من نبوده، توی پدرم بوده، چون من برای ایشون خوب با توجه به مذهبی که داریم احترام خیلی خیلی زیادی قائل بودم، فکر میکنم یعنی کنترل من کاملا دست ایشون بود. فکر میکنم ایشون خوب خودشون از بیماری میترسیدن و از این که برن مراجعه بکنن به مذهب دکتر، من مجبور کردن که برن پزشک بزن، ضمن این که فکر میکردن که توی محیط پزشکی شاید اون میل دامیننسی کمتر باشه و شاید من بتونم بهتر مثلا خودمو نشون بدم، که البته روز زیادی اشتباه میکردم. فکر میکنم این مسئله که شما میفرمایید مربوط به پدرم بوده و ایشون منو فرستاده که خودش راحت.
بله نه متوجه هستم، ولی مهمی نیست. ببینید وقتی که ایشون در سن 2 سالگی و 4 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی و 12 سالگی شما اون نگاه و نظر رو داشتن به شما منتقل کردن، شما فارسی رو هم از پدر یا مادر یا محیط یاد گرفتید. یعنی معمولا، باز جمله‌مو تکرار میکنم، معمولا اصولا ماجرای پزشکی موافق بودن یا مخالف بودن، خواستن یا نخواستنش، صرف نظر از موضوعهای دیگه، در کودکی ریشه اصلی و اساسیش به ماجرای بیماری و مرگ مرتبطه و همونطور که عرض کردم ممکنه در خانواده شما اتفاقی نیفتاده باشه، ولی اگر دیگران نسبت بهش حساس باشن که در مورد پدر شما معلومه نقش مهمی دارن، روی شما اثر گذاشته. بنابراین شما 2 نتیجه ازش میشه گرفت. یکی این که یه مقداری راحت بودید از یه جهت که برید پزشکی بخونید، از جانب دیگه ماجرای فیزیک و ریاضی رو برای خودتون اینقدر بزرگتر و مهمتر از اون چیزی کردید که هست، که حالا میرسم بهش چرا، برای که تو سن 33 سالگی حالا ماجرای ریاضی خوندن رو مطرح میکنید، برای که یه نوع مقاومت قابل دفاعی بوده که من اگر نمیخوام پزشک بشم ولی که میخوام فیزیکدان یا ریاضیدان بشم، و هیچ کس نمیتونست به شما بگه که نه این خیلی رشته بدیه، چرا میخوای تنبلی مخصوصا بکنی، برای که تازه در اونجا حتی با استدلالی که شما کردید احتمالا رشته مشکل تری میتونست باشه. مطلب دومی که به این میچسبه اون ماجرای دیگری است که با وجودی که پزشکید و دیگه قرار نیست اینجوری به بیماری و بیمار نگاه کنید، وقتی یک کتابی میخونید و علائم و نشانه های بیماری رو میبینید، بلافاصله اون رو به خودتون یا عزیزانتون مرتبط میکنید و این از یه طرف نشان دهنده همون گرفتاری کودکی است که ریشه مسئله خواستن و نخواستن پزشکی شما در این موضوع. چون ببینید کسانی که در کودکی با مسئله بیماری و مرگ روبرو هستن، یه درصد بالایشون که آمارای امریکا یه جا حتی توی مطالعه 90% نشون میده، کسانی که واقعا میخوان پزشک بشن با این موضوع به گونه‌ای برخورد کردن و خواستن مشکل و مسئله رو حل کنن، همونطور که پدر این رو در وجود شما کاشتن برای که خودشون اون مسئله داشتن. یه 10% یا برخی از مطالعات کمی بیشتر اصلا حرفه پزشکی براشون بدترین حرفه است، حتی امکان نداره زن یا شوهر یا آدم پزشک بشن. یعنی چون این ارتباط رو میدونیم و به نظر من شما موضوعتون از اونجا میاد که حال پدر در شما 2 جنبه متفاوت، یکی این که تو این مسیر برید و کاری بکنید و دومی که از این مسیر خطرناک خودتون دور نگه دارید، یعنی یه ارتباط مهرکینشو داشتید و هنوزم ادامه داره، و بعدم اون مورد دوم که هنوز این رو به خانواده منتقل میکنید. در این حال مسئله به خانواده منتقل کردن نشان دهنده خشم شماست از کنترلی که هست، چون اصولا این یه نوع نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبی است که ریشه در خشم و تنفر ما داره که باید کنترل بشه. و بنابراین من وقتی که احتمال یه حادثه بدی رو میدم، هم اونو بیشتر میکنم، مثل پدر مادری که معتقدن بچهشون که دیر اومده تصادف کرده، همم اصلا به این موضوع فکر میکنم، چون قرار نیست من این رو مرتبط کنم به عزیزانم. یعنی یه بحث تکنیکی وجود داره که اینا یه جوری تو هم گره خوردن. ضمناً شما مربوطه درباره زندگی زناشویی و بقیه موضوع زندگیتون نمیدونم، حالا که وارد اینجا شدید و ضمناً به دلیل یه مقدار از یه طرف تحمیل، از یه طرف جوانی که برای خودتون قائلید، از جانب دیگه علاقه‌ای که در حالی که دارید، من نفی نمیخوام بکنم به فیزیک و ریاضی، ولی اونو بیش از حد اغراق‌آمیزش کردید، حالا افتادید به این فکر که من باید یه کاری بکنم. البته اگر شما رشته‌هایی رو که به پزشکی به نوعی مرتبطه، از تحقیق گرفته یا روانشناسی گرفته میفرمودید، میتونستم بگم خب یه راه دارید، ولی شما از پزشکی سراغ ریاضی رفتنتون خیلی راه، یا فیزیک خواندنتون خیلی راه به اصطلاح بازی نداره، مگر رشته‌های خاصی تو فیزیک که یک جنبه مشترکی با پزشکی پیدا میکنه، ولی اونم در حد کمی که من میدونم باید بسیار کم باشه. و بعد
من منظورم بایوستاتیستیک بود.
خب همین دیگه، ببینید یعنی اینجاست که شما یه راهی رو پیدا میکنید که وارد اون حریم بشید، ولی من نمیدونم در اونجا بیشتر واقعا ماجرای فیزیک و ریاضی مطرح یا اپلیکیشن و کاربرد اونها، در حالی که شاید شما به هر حال یه ذهنی اهل استدلال عقلی و منطقی داشته باشید، نه نظام به نوعی قیاسی که در پزشکی بسیاری از اوقات هست، تا یه نظام استقرایی که سیستمی رو میسازه و ازش نتیجه گیری میکنه. هدف من این است که شما به هر حال یه بهره هوشی بالا دارید، و این جمله من شاید یه ذره به معنی بد و منفیش نیست، یه انحراف هوشی هم دارید، چون تو استدلالتون هم پیداست، یعنی ماشین بسیار تندی هستید، ولی برخی از اوقات هم دوست دارید تو پیاده رو رانندگی کنید یا تو جاده خاکی رانندگی کنید، یک مقداری زمینه ماجراجویی هم در شما نشون میده. حالا دو تا سوال دارم، یکی اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا، یعنی من یه برادر کوچکتر دارم، 6 سالشون از من کوچکتر.
همین
و کاملا مادریم هم کردم.
دقیقاً، یعنی پیداست. از نظر ازدواج چه کردید؟
من الان 10 ساله که ازدواج کردم، بچه هم ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من بزرگتره، 40 ساله.
آیا نقش مادری برای ایشون هم دارید یا ندارید؟
بله بله آقای دکتر، تا حدود یه ماه پیش من تمام سعی میکردم تمام زحمت زندگی رو بکشم، فکر میکردم این وظیفمه و بعد خشمگین میشدم. بعدش که یه خود از ایران دور شدیم و از کنترل خانواده خارج شدم که تو باید همه چی رو اداره کنی و تو باید به همه کارا برسی، تو مقصری، کم کم به خودم اومدم و فهمیدم که این کاری که من دارم میکنم یا مادریه یا کنترل، پس بهتره که تمومش کنم. حالا فعلا دارم روی خودم کار میکنم.
چرا صاحب فرزندی نشدید؟
اوایل دوست داشتم، چون فکر میکردم وظیفم، یعنی خب سیر طبیعی زندگی اینه که آدم بچه هم داشته باشه، ولی بعدش که وارد زندگی شدم دیدم نه، همسرم احتمالاً زیاد همکاری نمیکنه، خودشو میخواد کنار بکشه، یعنی اون در حال بچه باید هم پدر داشته باشه هم مادر، تا از نظره بالاخره مغزی خوب رشد کنه، و دیدم که من میتونم طبق همون تواناییی که دارم بزرگش بکنم، ولی خب بچه ضرر میکنه. به خاطر همین دیگه فکر کردم که نه، حالا میتونه این سیر طبیعی زندگی من با دیگران متفاوت باشه و فعلا عجله ای. به خاطر همین دیگه من دیگه منصرف شدم، همسرم هم که صحبتی نمی کردن، ایشون منتظرن من بچه رو به دنیا بیارم، بعد حالا ایشون یه کاری میکنن، برنامه خاصی ندارن، به خاطر همین دیگه فعلا بچه دار نشد.
ایشون اصلا چی خوندن و تخصص و کارشون چیه؟
ایشون هم متخصصن پزشکن.
و زندگی زناشویتون چگونه توصیف می‌کنید؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
خب شما میتونید به من بگید اگر شما گرچه گفتید مادریتون رو کردید، اگر آدم بچه بخواد، اصلا تا 40 سال قبل، 35 سال قبل، 40 سال قبل، اصلا تعریف ازدواج، ازدواج پیوند بلند مدت میان دو بزرگسال برای تولید مثل، این تعریف حتی جامعه شناسی موضوع بود. علت که این عرض بکنم یعنی ماجرای ازدواج شاید همچنان برای بیشتر مردم دلیل اولش فرزنده، و شما اگر خودتون فرزند میخواستید، گرچه گفتید شاید اونقدر نمیخواستید، یا باید همسرتون رو کمک میکردید، تو اولا باید همسری انتخاب میکردید که او فرزند بخواد، دوم باید همسری رو اگر نبود کمک میکردید که بخواد، و سوم این که اگر نمیخواد یا آنگونه میخواد که شما فکر نمیکنید درسته و کار دیگری نمیتونه بکنه، اگر هدف از ازدواج یا هدف یکی از هدفهای مهم شما بچه بود، میتونستید از هم جدا بشید، ازدواجی بکنید که توش بچه باشه. یعنی ببینید، من اون نظری که در مورد شما دادم با بقیه استدلالاتون میخونه، یعنی شما توانایی های بسیار دارید ولی تو جاده خاکی ها هم حرکت میکنید، یعنی همیشه آدم میتونه ازتون انتظار داشته باشه که کاری که معمول و مرسوم هست رو یا انتظار ازتون میره رو انجام ندید، و اینم یکی از اون موارد. چه حالا حالا من بعدم شما یه توصیفی بکنین از ازدواجتون که ازدواج بدیه. بنابراین به نظر من ماجرای پزشکی شما یه ماجرای تحمیلی خارجیه، یعنی برای شما یه گونه وارد سیستمتون شده و گرچه با شما مخلوط شده ولی با شما ترکیب نشده، و چون ترکیب نشده همیشه وقتی فرصت پیدا کنید یا در عالم نظر یا عمل میتونید اون رو از هم تفکیک کنید، و این همون چیزیست که در ذهنتون موضوع و مطالب مختلفی میاد، ولی در این حال هم به دلیل گرفتن مدرک به عنوان یه پزشک، به عنوان یه دختر، به عنوان کسی که ازدواج کرده، به عنوان کسی که هنوز بر اساس حرف خودتون زیر نوعی سلطه یا سلطه خانواده و به ویژه پدر قرار داره، همه اینا دست به دست هم میده و از شما یه موجودی درست کردی که با سرعت میرید بعد میستید، با در مسیر راه میرید ولی بعدن به جاده خاکی میزنید و اونجا گرفتارید. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم و با توجه به این حرفایی که با هم زدیم ببینید که اون مطلبی که مورد نظرتون و دلتون میخواد با من صحبت کنین چیه. من در خدمتتون هستم شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهم بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
تالار بین المللی شعله فلیم انترنشنال ضمن افتتاحیه رسمی خود با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال و ماراتون کنسرت های با شکوه پرنده آهنین بال موزیک پاپ ایران. آصف فرامرز آصف جمعه، شنبه، یک شنبه، 21، 22 و 23 دسامبر و دوشنبه 24 دسامبر شب کریسمس ایو و همچنین یک شنبه، دوشنبه، 30 و 31 دسامبر و جشن باشکوه نیو ییرز ایو، 6 شب استثنایی با فرامرز آفر. تلفن اطلاعات تالار بین المللی شعله کد 310-444-2045. کریسمس امسال فریم اینترنشنال با آصف.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمادل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میرچی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من هستم.
جانم خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من احساس میکنم که این کلن این پزشکی شما کاملا درست فرمودین، من دیگه تاثیرات خیلی زیادی توی زندگی من کرده. یکی این که این انقدر وقت منو گرفت. خب من اول که مدرسه تیزوشان میرفتم مشغول ریاضی و فیزیک بودم، بعدش که پزشکی قبول شدم خب 7 سال تمام دیگه ما حتی تابستونم نداشتیم. به خاطر همین اصلا وقت فکر کردم در مورد خودم و دوست داشتم در مورد خودم فکر کنم به خودم برسم، ولی استرابش نمیذاشت، یعنی بالاخره همیشه یه درسی مونده بود. بعد در مورد ازدواجم هم من خیلی ازدواج سعی کردم مسئولانه این بکنم. 500 ساعت با همسرم واقعا بحث کردیم در مورد مسائل مختلف زندگی، ولی خب من همیشه در طی گفتگوهامون احساس میکردم که خدایا این چی داره که کاملا مشترک با خانواده من ولی خیلی خوبه. بعدا الان میفهمم که ایشونم کنترلر بود، منطقه مثل پدرم و مادرم خشمگین نبود، اونا خیلی خشمگین بودن، ولی ایشون نه، ایشون خیلی درست و منطقی حرف میزنه ولی کاملا کنترلره. یعنی بعد از 10 سال من کاملا مطمئنم که ایشون کنترل میکنه منو و حتی در مورد خانواده‌اش و اطرافیانشون، فقط ایشون دستور میده. بعد این تأثیری که روی ازدواجم گذاشت، تأثیر بعدی این که من فکر کردم مثلا از دست یه جوری بزرگ میشم، بالغ میشم، میتونم روی پای خودم بایستم. همیشه دوست داشتم اینطوری باشه. فکر میکردم با پزشکی با به حال سر کار رفتن و اینا این اتفاق میفته، ولی توی محیط پزشکی هم همیشه کسایی بودن که به خصوص توی ایران آدمو بولی میکردن و به آدم زور میگفتن، به خصوص وقتی میدن یه خانومی هستی که حالا خیلی هم زب و زرنگ ممکن از نظر ارتباطات اجتماعی نباشی، شاید هم یه چیزی توی من میدیدن که اذیت بکنن. در حال همیشه این استرس ها بود و این پزشکی شاید بگم تاثیر خیلی زیادی روی من گذاشت. حالا به هر حال من که پزشک خوبی هستم همه میگن، فقط این که خودم زرج میکشم، چطور میتونم این تاثیرش رو توی زندگی خودم کم کنم و با علاقه به کار و زندگیم ادامه بدم؟
نه ببینید عزیز، شما نمیتونید اگر یک جهان بینیتون رو عوض نکنید و دو باورهاتون و سپس جدول ترجیحاتتون از یه طرف و از جانب دیگه این موضوع رو برای خودتون حل کنید و تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. چون فرض بفرمایید شما یه روزی به هر دلیل حتی شخصی و روانی حوصله کار کردن ندارید، ولی اینو گردن پزشکی میندازید چون باید برید حالا با بیمار سر کله بزنید. برخی از اوقات اونجا با یه موضوعها و مسائلی تو محیط کار یا حتی با بیماران به هر حال کمی نامناسب روبرو میشید و اینا رو شما برمیگردونید به انتخابی که نداشتید و یا به شما تحمیل شده و موضوع پزشکی و اینجا گرفتارتون میکنه. یعنی ببینید مثل یه آدمی است که در به در دنبال یا دلیل یا بهانه میگرده برای اینکه چیزی رو بدتر از اون چیزی که هست نشون بده. همونطور که به شما گفتم ماجرای فیزیک و ریاضی شما رو همچنان میفهمم که شاید ارجحیت برای شما داشت، ولی نه به حدی که همکتون از او چیزی ایدئال ساختید. علتش هم در هر دو زمینه اینه که ناچار شما قرار بوده با زندگی که دوست ندارید یه جوری ذهنتون رو سازگار هماهنگ کنید. الانم دو تا راه دارید، یعنی اگر شما با یک کسی که توان درگیری با شما رو در اثر بحث و گفتگو داشته باشه، ممکنه بعد از 5 ساعت یا حد اکثر 10 ساعت یه تصمیم برای چند تا اقدام بکنید. اقدام اول این است که موضوع پزشکی رو با یه مقدار تخصص‌های ویژه که برای شما یه مقدار ایجاد امنیت و آرامش میکنه و ادامه بدید. دوم این که واقعیت کارتون رو بدون استراب و استرس بپذیرید، چون میشه آدم پزشک باشه مضطرب و زیر فشار روانی اجتماعی نباشه. به بیان دیگه شما رو میشه نه تنها در ارتباط با کار و شغلتون، بلکه با کل وجودتون از استراب و استرس به مقدار زیادی خالی کرد. یا بنابراین پس یه مسیر میتونه این باشه. یه مسیر دیگه در شما به عنوان یه باهوش که یه مقدار علائمش هم در شما میبینم، حالت ماجراجویی و یه مقدار انقلابی بودنه. ای بسا خودتون رو از اینجا آزاد کنید و با توجه به شرایطی که دارید و مراحلی که میتونید بگذرونید، وارد حتی همون رشته فیزیک یا ریاضی بشید. و درست است که ممکن از نظر یه درصد بالایی از مردم جایی نش باشه، نمیخوام بگم به دلیل عقیده و نظرشون، ولی این شما اید که قرار صبح با شور و اشتیاق بلند بشید و کارتون رو انجام بدید، چون میدونید اون شغلی واقعا شغلی است که به وجود ما و با ما سازگاری داره، که کاری که در اون زمینه میکنیم با ایام فراغت برای ما خیلی فرقی نکنه. یعنی همیشه برای ما فقط موضوع این است که حالا که من قراره این کارو بکنم از کارهای دیگه محروم میشم. این فقط تنها هزینه‌شه. یعنی درست مثل من و شما که با هم صحبت میکنیم، الان شما نمیتونید کتاب بخونید یا ورزش بکنید یا فرض بفرمایید که تو خیابون قدم بزنید یا تو مال برید خرید بکنید. این نیست. یا منی که الان اینجا هستم، هزینه‌ای که دارم میپردازم این است که از کارهای دیگری که البته فقط یکی از اونها رو معمولا میتونم انتخاب کنم، خودمو محروم میکنم، ولی غیر از این هزینه‌ای براش نمیپردازم. ببینید عزیز، من بسیاری از اوقات بسیار خوشحال هستم، حالا رادیو من منتظر پرسش شنوندگان یا در تلویزیون بینندگان هستم، ولی من فرض بفرمایید همین سه شنبه کلاسی داشتم، بسیار بسیار خوشحال بودم از اینکه میرم و این دوتا موضوع اصلی در قسمت اول و قسمت دوم صحبتمه، به طوری که اگر فرض کنید ساعت 10 یا 11 بود، دلم می‌خواست هر چه زودتر ساعت 7 بشه. خب شما روزی که یه شغلی دارید که یک، اوقات فراغتتون با وقت کارتون براتون فرقی نمی‌کنه، دو، اشتیاقی برای انجامش دارید، موضوع خیلی فرق می‌کنه. من دو تا مقاله به دستم رسیده بود که مدت‌ها منتظرش بودم و چهار شب فکر کنم دوشنبه بود و اینا رو تو خونه هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم، چون گرفته بودم، اینقدر احساس بدی کردم، ولی فکر کردم شاید با تو اتومبیلم جا گذاشته باشم باشم. وقتی اومدم در اتومبیل باز کردم، دیدم اون جلو نیست، ولی نگاه کردم رو صندلی عقب یه مقدار کاغذ است. بسیار خوشحال شدم و با یه سرعتی اونو برداشتم، دیدم هست، به یه آرامش رستم. خب شما فکر کنید یه آدمی علاقمند به خوندن باشه و یه آدم دیگه تا بهش میگه چیزو بخون، فکر کنید یه بلای آسمانی نازل شده. علت که رو میخوام بگم این است که شما 33 سالتونه، ممکنه صلاح شمایی که 60 سال عمر هنوز جلوتونه اینه که اصلا شغلتون رو عوض کنید. مطمئنم بسیاری که این حرف من رو میشنوند یا نظر شما رو شنیدن، یه مقدار احساس غیر واقعی و غیر عادی بودن یا حتی غلط و بد بودن هم در موردش کرده باشن، ولی احتمالاً اونا اشتباه میکنن. به همین جهت هست که یک کسی باید یه مقدار کمکتون کنه که تصمیم شما یه تصمیم همگیر متعادلی باشه که با ویژگی‌های روانیتون بخونه. بذارید یه هشدار کوچیکی هم به شما بدم. ای بسا ماجرای ازدواجتون، موضوع رفتن برای خوندن فیزیک یا ریاضیتون با وجودی که پزشکید، فقط انتقامی است که میخواید از پدر بگیرید. یعنی هیچ چیزی جز یک خشم کوبنده ویرانگر چیز دیگری نیست. برای اینکه ما به عنوان یه انسان میتونیم حتی به خودمون آنچنان آسیبی بزنیم، یعنی خودمون رو به آتش بکشیم که دل دیگری رو بسوزونیم. به همین سادگی. نتیجتا شما برای این که ببینید واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید و ضمناً هر چه هستید رو بشناسید. چون ببینید من همیشه بحثم در مورد مسئله خودشناسی چه بوده. خودشناسی یعنی دو چیز اساسی. یکی من به چرایی رفتارم پی ببرم که چرا این کارا رو کردم یا میکنم، مخصوصا چرا این کارا رو باید بکنم و نمیکنم و این کارا رو نباید بکنم و میکنم. چرا؟ این چرایی یعنی اگر بدونم خودم رو شناختم. دوم چرایی حال و احساسم، چرا این حالو دارم، چرا این احساسو دارم. حتی چرا فرض کنید شما با وجودی که همه میگن پزشک خوبی هستی در یه چارچوب مشخصی هم حرکت میکنید، چرا استراب و استرس دارم؟ ای بسا این استراب و استرس من هیچ ارتباطی به حرفه پزشکی نداره. این خشم فرو خورده منه به خاطر کاری که من تحمیل شده، هرچند که همکنون از این کار به خاطر خدمت و کاری که کردم راضی باشم، ولی اون رو پنهان نمیکنم. این درست به آدمی است که به زور ببرنش مهمونی ولی تو مهمونی بهش خوش بگذره، ولی همچنان اون اجبار ورود به مهمونی میتونه موضوع ذهنش باشه و اذیتش بکنه، یا بعدن مخصوصا چون اون شادی و لذت مربوط به مهمونی میره کنار، بره سراغ اون آدم که تو منو وادار کردی بیای چنین چان. جالب اینه که اون آدم هم جوابش اینه که تو که اینقدر بهت خوش گذشت که نمیخواستی بیای، ولی این استدلال درست نیست. درست مثل ماجرای بچه ها. به همین جهت است که به نظر من شما به یه مرحله ای از شناخت و آگاهی در مورد خودتون باید دسترسی پیدا کنید به دو دلیل. یکی این که بسیاری از این موضوع با روشن شدن چراغش اون جنبه‌های بد و منفی از بین میرن. دوم این که دست به یک اشتباهی به خاطر اشتباه قبلی اگر بوده نزنید، چون یه آدمی مثل شما یه مقدار میتونه به دلیل سرعتی که داره هم زود برسه هم اصلا به دلیل تصادف نرسه، و این اون چیزیست باید مواظب باشید. میدونید من همیشه در خصوص بهره هوشی اون رو میتونم تشبیه کنم به قد بلند. معمولا قد بلند خوبه، ولی خیلی خیلی بلند هم بده، هم به هر حال خطراتی و اشکالاتی حتی از نظر پزشکی با خودش داره. این اون چیزیست که من میخوام مطمئن بشم شما اگر با یک کسی صحبت میکنید توان درگیر شدن با ذهن و زندگی شما رو داشته باشه، یک کالبد شکافی روانی به نوعی از شما بکنه، و خودتون بعداً اگر میخواید بعد از شناخت یه چیزایی رو در حد ممکنش جابجا کنید و یه تصمیم بگیرید که بعد از این راحت و آسوده باشید. ای بسا این تصمیم اصلا همون ادامه پزشکی است، برای که همه اونا یه مکانیزم‌های در حقیقت خشم و قهری بوده که با انتخاب ای بسا درست اونها داشتید. چون ببینید من میتونه یه کسی بگه تو باید این غذا رو بخوری نه اون، و من اصرار کنم بعد بگه خب هر دو تا غذا رو میاریم ولی من میخواستم تو اینو بخوری. من خودم متوجه میشم نظر اون آدم درست بود، ولی من در اینجا یه تضادی بین حق انتخابم و خوب بودن یا خوشمزه بودن غذا داشتم، ولی میتونم اون رو حتی برای خودم یه جوری توضیح بدم و توجیه کنم. به نظر من شما یه همچین گفتگویی رو باید با خودتون بکنید، یعنی یک بار و به اصطلاح برای همیشه once and for all خاطرتون آسوده بشه که کجایی استارید، کجا میخواید برید، نه که این وسط راه ها با دودلی حرکت کنید. من همیشه عرض کردم انسان با یقین بد، با یقین زش آزاردهنده یه جوری میتونه کنار بیاد. انسان حتی با شک خوب هم نمیتونه زندگی کنه، چرسه به شک بد. در که شک اصلا ذهن با این دوگانگی و تضاد اصلا پاشیده میشه. اصلا بیماری اسکیزوفرنی در تحلیل نهایی در حقیقت اون دوپاره شدن مغز، رسیدن این تضاد و این دوگانگی در مغزه که سیستم رو میشکنه. حتی مطالعاتی که روی حیوانات شده، آمدند موشی رو گذاشتن یا موشهای رو گذاشتن جلوی فرض کنید حفره سوراخ دایره شکل، که اینا وقتی وارد شدن بهشون غذا دادن و بعد یه سوراخ‌ها و یا حفره‌های مربع شکل وارد اونجا شدن بهشون شوک الکتریکی دادن. موش‌ها حتی بعد از 2-3 جلسه یاد گرفتن که فقط وارد حفره‌های دایره شکل بشن، چون اینجا غذاست اونجا ضربه الکتریکی. بعد آمدن اون دایره رو دورش رو قیچی کردن به طوری که معلوم نیست این دایره است یا مربع. موش تازه در آزمایش‌های متفاوت حتی گرسنه هم نبودند، ولی وقتی اومدن ایستادن نتونسته تشخیص بده، یعنی شک کرده که این دایره است یا مربعه. حتی حالت لرزش داشتن، حالت به هم ریختگی داشتن، حتی در یک مورد که عجیب است موش افتاده و مرده. یعنی این نشون دهنده این است که انسان با شک نمیتونه زندگی کنه، انسان با تضاد نمیتونه زندگی کنه. و این موضوع مهم، من همیشه در همه بحث‌ها با دوستان حرفم این بوده که من تا زمانی حاضر هستم با شما بحث بکنم که درگیر تضاد و تناقض نشید. یعنی روزی که شما بحث تضاد و تناقض مطرح میکنید، یا یه طرف قضیه یا دو طرف هر دو غلطن، بعد دیگه جایی برای بحث و گفتگو نمونه. تو ذهنم من باید خاطرم آسوده بشه که این چیزیست که من دوست دارم و درست میدونم و از اون بابت احساس خوبی میکنم. یعنی من صبح دوشنبه احساس میکنم چه خوبه که دوشنبه شد که میتونم برم سر کار، نه اینکه از یک شنبه عذاب بگیرم که فردا دوشنبه است. این اون چیزیست که با توجه به توانایی شما باید بهش مواظب باشید. چون شما مثل یه ماشین، فرض کنید کامیون 18 چرخ میمونید که نمیشه روی شما یه صندلی گذاشت از لس آنجلس بفرستیمتون نیویورک. این کامیون میتونه 20 تن 30 تن بار ببره، هیچ دلیلی برای حرکتش با یه صندلی نیست. حالا برخی از اوقات ماجرای یه صندلی نیست، یه بار اضافه است که شما رو به زمین میکوبه و این اون چیزیست که به هر حال آزاردهنده و اذیت کننده است. اینی که اگر با یک کسی یه گفتگویی داشته باشید، حتی میتونه برخی از اوقات ساعتاش یکی دو سه ساعت باشه. چرا؟ برای اینکه نه اینکه شما رو خسته کنه، برای اینکه شما رو برسونه به اونجایی که خودتون هستید و از این لایه‌های روی شما یه ذره بگذره و وارد یه مقدار اون چیزی که شما هستید و واقعیت وجودی شما بشه، احتمالاً خوشحال‌تر خواهید بود برای انتخابی که میکنید و راحت تر. ولی این ماجرای کنونی شما میتونه همچنان شما رو در این دوگانگی نگه داره و این در بلند مدت بهتون اینجا و اونجا آسیب میزنه و همطور که اشاره کردید با استراب و استرس همراهه، ولی با خودش به تدریج افسردگی میاره و بعدم با خودش خشم، و اون وقت از خشم پنهانی که بوده بیرون میزنه و میتونه از شما یک کسی بسازه که دوربرتون آدم ها خیلی راحت نباشن. این رو اون وقت هم با عزیزان و اطرافیانتون دارید، هم با بیمارانتون دارید، هم بیش از همه با خودتون دارید. اون وقت از که دفعه ای بسا 50 پوندم یا 100 پوندم وزن رو خودتون بگذارید، یا گرایش هایی به مسائل فرض کنید حالا مواد مخدر پیدا کنید، یا دنبال یه مقدار بازی های سطحی آزاردهندهی باشید که اصلا با ظرفیت و توان شما سازگاری و همخوانی نداره.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر،
واقعا
شما خیلی باهوشین آقای دکتر. من آقای دکتر تا وقتی که حالا خودم رو درست بکنم، خب
اومدم
هر وقت که مشکلی پیدا
میکنم
فکر
میکنم
بعد اول به من،
خب شما استعفا بدید. نه شما اولا من با آخر وقتم، شما استعفا بدید عزیز، اون کار را نکنید و بعدم نذارید قلابتون کنن. ولی اون کاری که خودتون درست کنید، یه شناخت خودتونه که ای بسا میتونه ظرف دو هفته صورت بگیره، احتیاج نیست که براش ماها یا سالها بخواید کار کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم آقای
دکتر، خیلی خوشحال شنگ و نرجمند با ما باشید.
آینه، برنامه از تاریخ والی، از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمایشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866 444 6411. 866 444 6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس، یک شنبه 23 دسامبر، پلنت هالیوود، با آقای صدا ابی، تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش، و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن، با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیتشان است. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
The odds of a young girl being discovered by an industry insider while singing to herself pumping gas? 1 in 300 million. The odds of the daughter of a clergyman from Severn, Maryland spending 11 weeks at number one on the U.S. singles charts? 1 in 19 million. The odds of going on to win 6 Grammy Awards? 1 in 1.4 million. The odds of selling over 40 million records? 1 in 800,000. The odds of this musician and performer having a child diagnosed with autism? 1 in 110. I'm Toni Braxton, and I encourage you to learn the signs of autism at AutismSpeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Autism Speaks. It's time to listen. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. نسرین ستوده، حقوقدان زندانی ایرانی که در این هفته جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به وی اهدا شد، در نامه‌ای خطاب به رئیس این پارلمان، مکانیزم بین‌المللی برای پاسداری از حقوق بشر در کشورهای جهان را ناکافی دانسته است. جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نام جایزه آندری ساخاروف، دانشمند فقید روسی که همچنین به جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی تعلق گرفته بود، توسط نمایندگان این دو نفر در مراسمی که در بروکسل ترتیب یافت دریافت شد. به گزارش دویچه وله، خانم نسرین ستوده در نامه خود برای رئیس پارلمان اروپا نوشته است: اقدامات سیاسی و حقوقی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای حفظ حقوق بشر و دگراندیشان، حتی اگر تا اندازه‌ای در حفظ حقوق زندانیان سیاسی مؤثر واقع شود، مسلماً نمی‌تواند حقوق هزاران زندانی سیاسی گمنامی را تأمین کند که حقوق آنها در مکانیزم ناکافی بین‌المللی پایمال می‌شود. نسرین ستوده و جعفر پناهی به اتهام اقدامات ضد امنیتی به زندان‌های طولانی محکوم شدند و در حالی که خانم ستوده همچنان در زندان به سر می‌برد، جعفر پناهی با پرداخت وثیقه کلان به طور موقت آزاد است. جاهد جهانشاهی، مترجم آثار ادبی و منتقد تئاتر، امروز در تهران درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل از نزدیکان خانواده وی گزارش داد او هنگام کوهنوردی دچار ایست قلبی شده و درگذشت. جاهد جهانشاهی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، عضو هیئت مؤسس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر و دو دوره عضو هیئت مدیره این انجمن بود. تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری وی هنوز اعلام نشده است. عملیات شکار بن لادن، رهبر گروه القاعده توسط سازمان CIA، تبدیل به فیلم سینمایی شد. زیرو دارک 30 فیلم وقایع منجر به کشته شدن اسامه بن لادن است و ماجراهای 10 سال تعقیب و گریز او را به تصویر می کشد. کارگردان این فیلم، کاترین بیگلو، فیلم را از زبان یکی از شخصیت‌های آن به نام مایا با بازی جسیکا چیستن، یک مأمور سازمان CIA، بیان می کند. کاترین بیگلو نخستین زن برنده جایزه اسکار کارگردانی در تاریخ است. فیلم زیرو دارک 30 در 19 ماه دسامبر جاری در لس آنجلس و 11 ژانویه اکران بین المللی خواهد داشت. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت در شهر گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 برای پوشاندن هزینه هاست. به دلیل اهمیت فوق‌العاده این موضوع و احتمالاتی که ما در مقابل خود برای ایران عزیزمون داریم، در این زمینه بهتر اون است که به هر حال گفتگویی صورت بگیره و آشنایی خودمون رو بیشتر کنیم. به هر حال یک شنبه 13 ژانویه 11 تا 6 بعد از ظهر اعلامیه جهانی حقوق بشر. همچنین با آقای دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری این 4 کنفرانس هتل دبلتری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. بنابراین اگر مایل هستید اطلاعات بیشتر رو بگیرید به وبسایت من holakui.com holakoue میتونید سری بزنید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
صدای بنده میاد؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله بله خدمت شما بگم آقای دکتر، من زنگ زنم به خاطر قضیه در حقیقت دپرشنی که توش هستم و پیرو این حرف شما که آدم میتونه ازدواج غلط بکنه ولی جدایی غلط خیلی اشتباه. دلیل زنگم این هست خدمت شما. ممنون از کمک هایی که به همه افراد ایرانی میکنید. منم یه 2 سالی با شما آشنا هم و خیلی لذت بردم از صحبتاتون و استفاده کردم. خدمت شما بگم خواهش کنم، من مسئله ای که هست، من 2 سال پیش ازدواجی کردم.
ببخشید من رو یه ذره صدا برخی از اوقات خیلی شفاف و حالا بهتر شد.
میخواید الان بهتر
شد؟ الان بهتر شد. ممنون. فرمودید 2 سال ازدواج کردید.
دو سال پیش خب من ازدواج کردم، این معرفی شد این شخص و 6 ماه تلفنی صحبت کردم، بعد رفتم یه 3-4 ماهی هم ایشون رو دیدم و با اینکه خودم هم شک داشتم روی این قضیه، در حقیقت مثلا در حد 55% 45% بود، ولی حقیقتش من این به من ثابت شده بود که اگر بالای 50% مثبت باشه آدم باید بره جلو. و حالا درست یا غلط، من این تصمیم رو گرفتم به ازدواج.
حالا یه سال صبر کنید، اولا شما چند سالتون، ایشون چند سالشون هم اکنون؟
بله بنده حدود من 43 هم، ایشون 33.
خب به من بفرمایید ایشون در جهت شما، شمایی که 45-55 بودید، بر اساس آنچه که میدونید ایشون چند به چند بودن؟
ایشون خیلی بالا پایین می رفتن. ایشون اصلا اول ذوق زده 90% 99، بعد که یهو ناراحت می شدن که تو اصلا زن رو نمی فهمی، دوست نداری، اصلا تو آدم من نیستی، خیلی بعد یهو می‌بینی 10 روز پیداشون نمی شد، قهر و اینا. بعد بر می گشتن که آخ آخ اصلا چقدر شما پیشنتی که منو تحمل کرد و حرف رو زدم، آدم صبوری هستی فلان. و من گم ما قبل از ازدواج پیش دکتری رفتیم.
ببخشید صدا باز یه ذره خراب شد، عذر میخوام.
الان بهتر هست؟ خواهش
ببینید یه قطع و وصلی میشه، یه اشکالی داره تنها به بلندی صداتون. اگر دستی هست یه ذره جاتون رو عوض کنید، چون اول خوب بود بعد خراب شد.
آها الان بهتر نشد؟
یه اضافه صدایی داره، نمیدونم چه هست.
اگر اینجوری هست
نه ببینه اصلا صدا رو من نداشتم برای چند ثانیه
الان نداری
الان بهتر شد بله نه ببخش عزیز نه من صداتون رو ندارم
یعنی نداری
نه چه تلفنتون از چه نوعه چه اشکالی هست توش نه من نمیفهمم چی میفرمایید عزیز ببخشید منو
الان اصلا صدا نمیاد.
ببینید صدا میاد ولی بعدش اینقدر قطع میشه که مثلا اگر شما یک ثانیه دو ثانیه حرف میزنید مثلا یک دهمش پخش میشه بقیهش خاموشه خب. پارازیت داره نه این صدا نمیدم چرا نه ببخشید عزیز یعنی اصلا من نفهمیدم چی الان فرموده هیچ
خب الان خودی من با موبایل صحبت
میکنم آخه این یه جاتون رو باید عوض کنید کجا هستید این ور اون ور تشریف ببرید برای که برخی از وقت
بله.
نه ببخشید منو چون میدونم دوستان نسبت بهش حساسن امیدوارم بتونید روی خط بیاد در خدمتون خواهم بود و متاسفم از این وضعیت خواهید بخشید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید بله بفرمایید
بله سلام خیلی ممنون که به کال من شما گوش میکنید و به سوالای من من ببخشید پارسیم بیاد خوب نیست ولی تحجیل خدا میکنم یه چند تو سوال داشتم ازتون میخواستم شما اگه میتونید در مورد عشق برای من یه ذره صحبت کنید و شما چجوری عشق به یه زن و مرد رو دیفاین میکنید
من تعریفم برای عشق سال هاست سر جاش مونده نگاهی هم به تعریف دیگه کردم ولی با این تعریف راحت ترم ولی از تو دو سه تا توضیح در حاشیه تیکه های این تعریف هست اول اینکه عشق یه احساس و هیجان It's a feeling and emotion و معنای احساس و هیجان feeling and emotion این است که خود به خود تولید نمیشه بلکه یا از حس میاد شما یه چیزی رو میبینید خوشتون میاد یا بدتون میاد یا از تخیل میاد تصور میکنید احساس امنیت میکنید یا وحشت یا از یه احساس دیگه میاد آدم مضطرب و نگرانی هستید خشمگین میشید و یا اون چیزی که درست است بیاید از واقعیت و علم و عقل میاد که شما به این نتیجه میرسید که چه آینده درخشانی دارید و احساس خوبی میکنید پس بنابراین اولین مطلب این است چون مهمینه همینه که میپرسم چرا عاشقی عشق به عنوان یک حال به عنوان یک احساس و هیجان It's a feeling and emotion دو این احساس و هیجان نتیجه شناخت و آگاهی یک زن و مرد یعنی یه زن و مرد وقتی که از درون و از اون محور و مرکز وجود خودشون میتونن با هم آشنا بشن و همدیگر رو بشناسن صرف نظر از این که به دلیل این که از هم خوششون آمده به خاطر این که زن و مردن به خاطر این که احتیاج ها و نیاز ها و انتظاراتی دارن به خاطر زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی همه اینا دست به دست هم میده و ماجرای شناخت رو مطرح میکنه بنابراین عشق یه احساس و هیجانیست که نتیجه شناخت و آگاهیست به خود و دیگری و رابطه که ما رو به اونجا میرسونه که امنیت اون آدم به اندازه امنیت خودمون راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودمون خوشحالی اون آدم به اندازه خوشحالی خودمون غذای اون آدم به اندازه غذای خودمون خواب اون آدم به اندازه خواب خودمون اهمیت و ارزش پیدا کنه یعنی درست مثل رابطه ای رو شما پیدا میکنید با دو تا دستتون یا دو تا چشمتون که درد چشم چپ و راست در شرایط عادی فرقی نمیکنه و یا لذتی که شما از تچ و لمس کردن یه آدم میبرید این که از طریق دست راستتون یا چپه فرقی نمیکنه این اون مفهوم عشقه و این حالت چند تا نکته است یکی در فرد یه احساسی به وجود میاره که با بقیه احساس ها متفاوته یعنی این احساسی است که با خودش ایتس اسپیشال اکسپشنال اند یونیک یعنی هم ویژه است هم استثنایی است و هم منحصر به فرد دو در مغز تغییراتی رو به وجود میاره که اگر در اون حال و مرحله شما رو مورد عکس برداری قرار بدن میشه فهمید شما عاشقید و این حال دقیقاً از استفاده برخی از مواد مخدر که نزدیکترینش کوکائین به دست بیاد یعنی اون حالت های رو که نتیجه مصرف ماده مخرب یا مخدر کشنده هست رو این حال میتونه به وجود بیاره و بنابراین به ما یه ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری میده. واقعی است به دلیل اینکه مغز این رو نشون میده، تغییرات اساسی و بنیادی رو به وجود میاره، بالاترین مرحله احساس و هیجان کاملا با نظام چون از واقعیت و علم و عقل آمده بر اونها منطبقه، با اصول اخلاقی و انسانی هم سازگاری داره و در نتیجه به فرد درست مانند کسی که چراغی رو براش روشن میکنن یا میکروسکوپی رو به چشمش میگذارن دنیایی رو به گونه دیگه میبینه و این دنیا که به گونه دیگه هست در مسیر بهتر بودنش، برتر بودنش یا هر صفت خوب دیگری که من و شما در ذهنمون داریم به وجود میاره. بنابراین این اون چیزیست که من برای عشق قائلم. یعنی عشق، باز تکرار میکنم، یه احساس و هیجانیست که نتیجه شناخت و آگاهی است و ما رو به مرحله ای میرسونه که موفقیت اون آدم به اندازه موفقیت خود ما و زندگی و به اندازه زندگی خود ما اهمیت و ارزش پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون از این توضیحتون. من دلیل این که این از شما میپرسم اینه که من خودم 26 سالمه و با یه پسری آشنایی دارم و میخوام بدونم که این رابطه که با ایشون دارم واقعا از راه عشق یا اینکه یعنی عادتی که ما با هم کردیم، برای اینکه با هم دوست بودیم در طی 7 سال گذشته و با هم بودیم و الان به جای رسیده که من از ایشون خواسته بودم، چند تا خواسته هایی داشتم که ایشون اولای این ریلیشنشپ با هم میگفتن که حتما انجام میدن، هرچی که میگذره و اینا میگن که این کار رو انجام نمیدن.
حالا بذارید ایشون چند سالشونه؟
27 سالشونه.
خب حالا یکی، البته من شاید یه ترجیحی دارم چون ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم. به من بفرمایید که دوتا از مهمترینش که برای شماست و او گفته نه کدامه که بتونیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهم گفت. 818-344-3099 818-344-3099
اگه یه مهمونی داری و میخوای که شاهانه باشه، بهتره که انتخابت اول مجستیک باشه. مجستیک کیترینگ آخه تو سرویس بی نظیره، مشتری وسواسی رو با جون و دل میپذیره، غذاهای گلت کاشه خوش دم و پرپیمونه، با دکور شیک و مدرن تو خاطره ها میمونه.
کیترینگ ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ، غذاهای گلد کوشر ایرانی و بین المللی زیر نظر کهیلا کوشر با دکوراسیون مدرن روز. با سفارش برای 200 نفر میهمان به بالا، بخش چایخانه و قلیان را میهمان ماجستیک باشید. 818-294-8225 818-294-8225 majesticgladcatering.com.
سرویس برتر، انتخاب بهتر، خیالی آسوده، تورهای فوق‌العاده با قیمت‌های کم‌نظیر، همه اینها البته که امکان پذیره با استارلاین تورز. با تجربه بیش از 50 سال و اعتبار و نام بزرگترین شرکت در زمینه گردش‌های روزانه و تورهای خارج از کشور. 3237856700 and 3237856701 استارلاین تور سفرهای فوق‌العاده خود را به لاس وگاس و در ایام کریسمس از 3 منطقه لس آنجلس اعلام می‌کند. رفت در 2 تاریخ 20 و 22 دسامبر، برگشت از لاس وگاس در تاریخ‌های 25 و 6 بعد از برگزاری کنسرت ها، با قیمت استثنایی و تخفیف ویژه گروه های 10 نفر به بالا. برای رزرو جای خود هر چه زودتر تماس بگیرید. 3237856700 and 3237856701. و اما تورهای خارج از کشور سال 2013. ویتنام و کامبوج در ماه ژانویه. تور معروف راجستان با قطارهای اشرافی در هندوستان در ماه فوریه. در ماه می سفر به ترکیه و دبی و در تابستان ترکیه و یونان. استارلاین تور 323-785-6700 و 323-785-6700.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدم. شنبه 5 ژانویه 2013 حمید عسکری. حمید عسکری
تو نباشی نمیشه که بشه من عاشق کسی بشم، که اون تو نباشی نمیشه.
حمید
جاوید عسکری برای اولین بار شنبه 5 ژانویه 2013 در گیبسون آمفی‌تئاتر لس آنجلس. حمید عسکری.
من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط من یه عشق رو تو چشم تو میخونم و زندگی بی تو هرگز.
تهیه بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. حمید عسکری شنبه 5 ژانویه در گیبسون آمفی‌تئاتر.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-205-5555 رستوران جوان. من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم
میخواستم بگم که من به واقعا ایشون علاقه ایشون به من به شک افتادم، برای اینکه در طی این سالهایی که گذشته من مثلا ازشون پرسیدم که دینتو مثلا دین ندارن، اینا دینتو عوض میکنید که با دین ما یکی باشه و تحصیلات میکنید و همه اینا رو گفته آره، و الان یه خود زده زیرش و من
مثلا سر چه چیزایی زده؟
سر همین دوتا مطلبی که من
گفتم. برای چی متوجه هستم حرفی که شما میزنید، ولی شما دلتون میخواد یک کسی دینش رو عوض کنه در حالی که همچی باور و اعتقادی نداره، فقط برای که دوربریا رو خفه کنید؟
نه، برای اینکه من واقعا فکر میکردم که این اصلا eventually خوشش میاد و اینا، برای اینکه اینطوری من باور بهم شده بود که آره من یواش یواش میشم و دینم عوض میکنم، یواش یواش
یواش یواش آخه من یواش یواش. حالا درس یه قصه دیگریست عزیز، ماجرای دین یه موضوع دیگریست. حالا دومیش درس، داستان درس چیه؟ شما چی خودتون چی خونده چه میکنی؟
من الان دارم پزشکی میخونم، سال سوم هم شروع کردم.
خب ایشون چی؟
ایشون دو سال اول کالج خوندن و AS degree دارن فقط.
خب الان میگه میخوام با درس چه کار کنم؟
الان دیگه درس نمیخوان بخونن، اینو تازه به من گفتن که دیگه من درس نمیخونم و اونایی که به تو گفتم و اشتباه گفتم نمیخوام بخونم.
خب قبول، اونو میتونم بفهم. شما چرا ازشون مشخص نمیپرسی میخوای با من چه کنی؟
به من میگه که من همینطوری که هستم، تو منو اگه منو واقعا دوست داری منو همینطوری قبول کنی و just love me for who I am. بعد من شروع کردم فکر کردن که این حالا ممکنه این دوتا چیزی که من از ایشون خواستم اصلا بهانه ای بوده که برای یه پرابلم های دیگه که ما اصلا با هم شاید داشته
باشیم. خب باید دونانی بکر. نه ببینید عزیز، سب کنید، اولا این یه سوء تفاهم عجیب و غریبه. معلومه آدما قراره کسانی رو دوست داشت باشن به خاطر اون چی که هستن، ولی اگر آدما چیز مزخرف بی خودی هستن که آدم قرار نیست که دوستشون داشته باشه. یعنی فرض بفرمایید تو بگی من همینجوری که هستم دوست داشتم هر شب تو رو کتک میزنم. آخه این هم از اون تضاد حرفای عجیب و غریبه. بله شما میتونید با یه چیزایی رو بپذیرید یا نپذیرید، ولی این ماجرا اینگونه نیست که چون منو دوست داری. نه من تو رو دوست دارم به خاطر همون چیزا. ما مردم برای چی دوست داریم عزیز؟ به خاطر دستشون، پاشون، چشمشون، خانوادهشون، صداشون، حرفشون، پولشون، سوادشون، هوششون، محبتشون، مهربونیشون، نوازششون، رابطه جنسیشون. اینا مجموعه است که آدم که تو هوا با شبح کسی رو دوست نداره. پس بنابراین تو اینا یه مقدار حرفی است که فقط یه بازیه، it's a game. حالا من به همین جاست که اصلا به شما گفتم وارد این بحث نشید، چون جواب سوال من رو نه که بگم عمدن ندادید، گرفتار بازی ایشون شدید. یک، مشخصا مرد، نه من خوشحال نیستم، ناراحتم، غر میزنم، نق میزنم، نه اینکه تو به من گفتی. اصلا من دلم نمیخواد که کنار کسی باشم که، نه اینکه بگم این حرف منه، حرف شماست، تحصیل کرده نباشه، درس نخونده باشه، من خودم تو این وضعیت قبل. تو چی داری میگی؟ و بعد چرا مثلا بعدم شما که میشناستش چرا وقت تو اینجوری میگذرونی؟ چرا زندگی رو اونجوری تنظیم نمیکنی؟ شما اگر این حرفا رو بهش بزنید فکر کنید و یا بهش آخرش بگید که تو بالاخره با منی که اینقدر ناراحت و ناراضی هستم خوشت میاد، دوست داری که با من باشی یا نباشی، جوابشون به شما چیه؟
به من میگه تمام اینا رو اگه تو قبول کنی اینقدر ناراحت اینا نمیشی، ما همینطوری با هم خیلی خوب هستیم و تنها مشکلمون اینه که از وقتی که تو خودت کردی توی کفش و گفتی که حتما باید این کار رو انجام بدی و الا مثلا من بهش گفتم که به نظر من ما آینده ای نداریم، ما میخوایم با هم ازدواج کنیم و بچه دار بشیم، اگه این کارا رو شما برای من نکنیم من خودم رو با شما نمیبینم.
ببین عزیزم، شما با یه آدم سفسطه‌گر یا مغلطه‌گر رو مثل که من برگردم بگم حرفی که ایشون میزنه، تو اگر سر اعتیاد من یا سر نمیدونم خواب من یا تنبلی من یا کار نکردن من گیر ندیم، ما با هم مشکلی نداریم. مثل اینکه من برم تو مغازه بگم من همه این کالای شما رو میتونم بخرم، اگر گیر به من نده که پولشو باید بدی، ما هیچ مشکلی با هم نداریم. آخه عزیز، اینها که بحث نشد، هم موضوع قبلیتون هم اینا یه بازی فرار از واقعیت و روبرو شدن با موضوع و مسئله است. یعنی چی گیر ندم؟ درست مثل که منم به تو بگم تو با منو دوست داشت باش، من میخوام برم با یه پسر دیگه هم باشم، بعد بگم ببین اگر سر اون آقا پسر به من انقدر گیر ندیم، ما هیچ مشکلی با هم نداریم. همه آدما سر یه موضوع میتونن گیر پیدا کنن. یعنی این چه جور استدلالیه؟ نه باش، با جدی باشید عزیز. مسئله نیست که به شما گفته، مسئله نیست که قول داده، مسئله این است که این آدم الان کیه و چیه. ببینید شما دو تایی 19 یا 20 سالگی، 19 سالگی شما 20 سالگی یا 20 سالگی با ما آشنا شدید، ولی شما دو تا تغییر پیدا کردید. مهم اینه که همون آدمای قبلی که نیستید، مهم اینه که الان خودتونه بخواید یا نه. چرا من با ازدواج قبل از 26 مسئله دارم؟ نه تنها با ازدواج، با آشنایی جدی مسئله دارم. برای که به نظر ما هنوز ما داریم تغییر پیدا میکنیم، ما هنوز به اون مرحله ثبات و قرار و استبیلیتی نرسیدیم که بتونیم یه تصمیم بلند مدت بگیریم. شما 19 20 سالگی با هم آشنا شدید به عنوان یه پسر و دختر، چرا فکر میکنید این یه امتیاز است؟ نه اصلا از نظر من نیست، برای که احتمال، نمیگم غلطه، احتمال اشتباهش بیشتره. در حالی که شما دوتا به هم فرض کنید شما الان به ایشون میرسیدید، در این سن و سال اصلا به هم علاقه نداشتید، برای که اگر اون سابقه رو حذف کنید شما با یه آدمی روبرو میشدید که ویژگی‌های روانی و یا رفتاریش رو که الان بگذارید خب این تو اینجوری من همچین کسی رو نمیخوام.
و اون دقیقاً میگم دقیقاً حرفتون درسته. اگه من ایشونو الان باش آشنا میشدم هیچ وقت اصلاً کانسیدر هیچی رو نمیکردم که اصلا از ایشون خوشم بیاد یا باشون بخوام ازدواج بکنم. شما دقیقاً اینو حرف درست میزنید و این مشورتی که با شما میکنم به خاطر این هست که من در مورد این چیزا خیلی فکرهای جدی دارم انجام میدم و به تراپی هم میرم و از اون خانمی که تراپیست هست کمک میخوام بگیرم که دقیقا مشکلاتم رو بفهمم و میخوام یه جوری این موضوع رو بریک اپ بکنم و یعنی بر آویستی منو خیلی ناراحت میکنه من که من به ایشون خب عادت کردم و خیلی هم دلم ازشون تنگ میشه و اینا و برام خیلی مشکله که باشون بریک اپ بکنم، ولی نمیدونم که دقیقا ما چجوری این کار انجام میشه و میدونم که اگر ما ازدواج بکنیم بعدن بدرخ میشیم، برای اینکه این چیزایی که من ازشون دیدم و مشکلاتی که الان هست و به نظر من نمیتونه به عنوان یه مرد حل بکنه که مثلا من میگه تو همینجوری که هستم من قبول کن otherwise پشو برو. یعنی این یه مردی نیست که
نه. شما جمله ببینید عزیز، شما جمله رو عکس بکنید، تویی که منو دوست داری به خاطر من تغییر کن.
من به نظر من حتما اگه من جای ایشون بودم، حالا الان نمیگم، اگه مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش این سوال رو از من میکرد، الان چون انقدر سرد شده این روابط ما، من به نظر من این کارو میکردم براش، برای اینکه من اون عشقی رو که بهش دارم به نظر من فرق داره با اون عشقی که اون به من داره. من این کارا رو براش میکردم که این مثلا خوشحال
باشه. من بهتون یه جواب بدم، عشق فقط یه نوع عزیز، همطور که پزشکی یه دونه است، فیزیک یه دونه است. نه عشق دو جور عشق نداریم، یه عشقی داریم که یکیش ناقصه، عیب داره، اینجاش درست نیست یا اشکال داره، یا اصلا عشق ناقص یا اصلا عشق نیست. نه ببینید عزیز، شما دو سه تا بحث با من کردید، دو سه تا حرفی که شما من زدید استدلال های به اصطلاح فلسفی سفسطه و مغلط است. یعنی یا ما عمدن خودمون رو به اشتباه میکشونیم و دیگری رو میخوایم قانع کنیم، یا واقعا خودمونم اینجوری بی خودی باور داریم. یعنی ارتکاب به خطای ما یا میتونه عمدی باشه یا عمدی نباشه، یکی میشه مغلطه یکی میشه سفسطه. استدلال من میفهمم. و بعدم ببینید عزیز، ببینید شما اگر من میفرمودید که ما در 19 سالگی با هم ازدواج کردیم، حالا درباره ادامه زندگی بحث داریم، یه موضوع بود. ولی شمایی که از 19 20 سالگی 6 ساله با هم بودید و حالا میخواهید تصمیم برای ازدواج بگیرید، باید ببینید حالا شما کی هستید و چی هستید حالا. و این اون سواله. ببینید من حتی بسیاری از دوستان وقتی به من مراجعه میکنن 10 سال از ازدواجشون گذشته، خب یکی از سوالاتی که به خودشون به من خیلی کمک میکنه و اگر یه توضیح بدن بیشتر اینه که اگر آنچه را که همکنون راجع به خودتون و دیگری و رابطتون میشناختید 10 سال قبلی که شما ازدواج کردید میدانستید با هم ازدواج میکردید یا نه، و بیشترشون پاسخشون است که نه، و این جواب اصلی است. حالا اونا تازه ازدواج کردن، بچه هم دارن، ماجرا هزینه های جنگ و جداییشون خیلی سنگینه. برای شما نمیتونید بگید من میخوام در 26 سالی ازدواج کنم به خاطر عشقی که در 20 سالگی داشتم، یا شناختی که از این آدم در 20 سالگی داشتم، یا آدمی که در 20 سالگی برای من بود. خب اون که مال 20 سالگیه. الان شما چی میگید؟ درست پس که شما بگید من امروز تصمیم گرفتم نهار نخورم برای که 17 سال قبلم یادم ظهر نهار خوردم، خب امروز از گرسنگی میمیرید؟ چه ارتباط اینا با هم داره؟ ببینید من در بحثای شما با ایشون متوجه شدم که استدلالات ظاهرن به نظر کسی که آشنا نیست موجه میاد، ولی واقعیت مسئله استدلال نیست. It's a game، یه بازیه. و معلومه که
وقت منو میخواد تلف کنه.
نه، وقت شما رو نمیخواد تلف کنه، میخواد شما رو قانع کنه آنگونه که هست او رو بپذیرید. من نمیخوام بگم مثلا سوء نیتی ایشون داره، نه، ایشون مثلا به خودش فرض کنی نگاه میکنه، میبینه بطه اشتباه میکنه، میبینه کسیست که مثلا به دلایل روانی یا ذهنی یا هرچی یا شرایطش سر کلاس حوصله نداره بشنه، درس خون نیست، کتاب رنجش میده و و و. بعدم فکر میکنه من منوز کافی باهوشم، این دختر رو هم دوست دارم، اونم منو دوست داره. خب میره دکتر میشه، متخصص میشه، بعد چی میشه؟ خب در طول تاریخ بیشتر مردا مثلا یه کار اصلی داشتن و درآمد داشتن، حالا من میتونم نداشته باشم، و بعدم اولش من براش اینقدر کارا میکنم و اینقدر نقشی دارم و مهم هستم که از هر کسی که بیش از خودش یا ده برابر خودش هم مثلا شغل و کار و درآمدش بهترم براش. یعنی اون خودش رو میتونه به راحتی قانع کنه. بعد از اون تازه میگه که این که تصمیم من که نیست، همین که شما برمیگرده میگه این منم همینجوری که هستم، میخوای قبول کن نبرو. بنابراین شمایید که دارید انتخاب میکنید باش میخواید چه کار بکنید. او در حقیقت در رو برای شما باز گذاشته. حالا شما هم به عنوان یه زن، هم به عنوان کسی که هنوز چیزی که مستقیما شما رو آزار بده اتفاق نیفتاده، یعنی شما نرفتید پزشک بشید، برید سر کار هفته 40 ساعت کار بکنید، فرض کنید یه درآمد اکس داشته باشید، ایشون تو خونه تا زور بخوابه مثلا، یا بره یه کاری بکنه یه دهم یا یه بیستم شما هم نداشته باشه، و بعد فاصله آگاهی شما، نوع گفتگوهای شما، وقتی شما وارد یه جمعی میشید، بحثایی که در میگیره، تفاوتهای شما، اونجا او و شما را اذیت کنه. یعنی اگر اون اتفاق بیفتاد، بعد سرش مسئله و مشکل پیدا می کردید، بعد شما فکر می کردید که من چرا باید 40 ساعت کار بکنم، تو الانم 20 ساعت کار می کنی، قبلنم که من هفته 70 ساعت تو دانشکده پزشکی تو این سربازخونه جون می کندم، تازه با یه مقدار فشار و نگرانی و استرسی که روی من بود تو اینجا نشست روی تلویزیون تماشا می کرد. خیلی خوب. پس بنابراین شما اگر با اون واقعیات روبرو بشید منفجر میشید. الان دو تا آدمی هستید که مثل همسایه من دلش بخواد ورزش بکنه یا نکنه به من مربوط نیست. شما درسته که با از هم خبر دارید، درسته که با هم یه ارتباطی دارید، ولی این معناش این نیست که روی هم از سر به اصطلاح آزاردهنده یا آسیب زننده وارد میکنید. به همین جهت است که من فکر کنم موضوع رو به صورت جدی با هم بحث کنید و این دو سه تا استدلالی که ایشون کردن از نظر من سفسطه و مغلط است. حالا یا واقعا اینا رو باور داره و بنابراین میخواد شما رو به باور خودش برسونه، یا میدونه بازی در میاره و در نتیجه قصدش این است که شما رو داشته باشه به هر هزینه. بعدم چون از علاقه شما یا ادعای شما یا ویژگی‌های روانی شما با خبره، خب میتونه فشار رو تا اونجا بیاره، ولی یه نگاه نمی‌کنه که اون چیزی که دوست من که دوستش دارم از من میخواد صلاح منه. پدرم هم اگر بود همین حرفو من میزد، مادرم هم اگر بود این حرفو من میزد، یه کسی که دوست من بود مشاورم به من میگه که خب مرد تو که میخوای این گونه زندگی کنی تو دنیا امروز بهتره درستو بخونی، تو که میخوای با یه آدمی که در پزشک میشه زندگی کنی بهتره که در حد و سطح او، حالا نمیگم تحصیل، حداقل کتاب بخونی، به من نشون بده که تو هم داری هفته یه جلد دو جلد کتاب میخونی، حالا علاقه من به درس نیستی، حداقل دانایی و آگاهی رو داری. چون من مسئله مدرک برام مطرح نیست، ولی مسئله هوش هست، عقل هست، آگاهی هست، دانش هست، بینش هست، اتیتیود و طرز تلقی و نگرش هست. چون شما با اون دانشی که میآموزید یه نگاه دیگری به دنیا دارید، نگرش دیگری به دنیا دارید، از یه زاویه دیگری و با یه لنز دیگری به دنیا نگاه می‌کنید. ایشون باید کنار شما میخواد بیسته، در دست شما میخواد یه راهی رو بره و یه چیزی رو به شما و شما به اون نشون بدید در یه همچین شرایطی که شما نمیتونید در یه همچین وضعیت و شرایط خاصی که قرار میگیره شما بگید ما با هم متفاوتیم. درست پس که دو تا آدم ظاهرا به نظر میرسه که مانند هم، ولی یکی چینیه که ژاپنی حرف هم دیگر نفهمید. من نگرانیم در جهت این فاصله هاتون نفهمیدن و همراه نبودن و اذیت شدن و این فاصله ها گرفتاری به وجود آوردنی. حالا وقتی که در سنت ازدواج نگاه میکنید، خب این امتیاز وقتی مردا داشتن در گذشته اونقدر مسئله نمیافریده، ولی امروز اونجا هم میاره. حالا وقتی این وارونه بشه، خب همه چیز رو میتونه به هم بریزه. بنابراین با موضوع به صورت جدی برخورد کنید و قصه عشق و عاشقی و اینا رو هم یه مقداری، حالا با اینکه این عشق یا فرض کنید عادته، مخلوطش نکنید. مهم این است که وقتی یه چیزی خرابه، خرابه. درست مثل من و شما وقتی بچه اون معتاده، بچه معتاد داریم. این که حالا چون بچه من پس معتاد نیست که استدلال نشد عزیز، این که مواظب اونا باشیم. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، مرسی، خیلی ممنون. خدا
تمنام شنگ و رجمن با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی LA Law Group و آریا میدییشن سنتر اخبار حقوقی این ساعت به شما میرسونم. طعم تلخ طلاق و یا هر شکایت حقوقی را فقط اتمام آن شیرین می کند. برای اتمام طلاق و یا هر شکایت دیگر شما دو راه بیشتر ندارید، یا با دادگاه و یا با میدییشن. طلاق و یا شکایت حقوقی نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما در دادگاه باشد، بلکه باید با سرعت و عدالت کامل برای طرفین به اتمام برسد. این حق قانونی شما و فرزندان شما است که عدالت هرچه سریعتر در حق شما ادا شود. طبق تجربه سالهای طولانی دفاتر وکالت نژادپور و همکاران و بعد از تقریبا 3000 کیس، میدییشن یکی از کم هزینه ترین و سریع ترین راه برای دستیابی به حق خود و برگشتن و شروعی دوباره به زندگی نرمال شما خواهد بود. شما می توانید با بهره برداری از قوانین میدییشن راه حل قانونی برای خود در موارد طلاق و یا شکایت های حقوقی خود بیابید، مانند Child Support, Spousal Support, Family Support, Retirement, Division of Community Property و حتی Separate Property. اگر درباره موارد ذکر شده سؤالی برای شما عزیزان به وجود آمده است، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران و با اداره آریا میدییشن آریا با شماره 213-632-52-97 تکرار میکنم، 213-632-52-97 و یا با شماره های 0858 یا 5050 تماس استفاده فرمایید و ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده های ایرانی است. 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سفید کنید. شیرین‌طبیب.com.
Stage One Production proudly presents. با شکوه ترین شب سال را Stage One Production ارائه می دهد. Universal Hilton, Los Angeles. شب نشینی سال نو 31 دسامبر با حریر صدا مارتیک.
کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم،
New Year's Eve with Martik, December 31st, 2012, at the Universal Hilton. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stageoneproduction.com دیدن کنید.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در هتل دبل تری در اسکاتسدیل منطقه فینیکس یا داونتاون اونجا خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو من پس با اجازتون با دوست دیگه ای صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با ما صحبت
کنید. بله خواهش کنم بفرمایید.
حالتون خوب هستش؟
متشکرم.
آقای دکتر، من اگه خاطرم باشه فوریه همین امسال 2012 من تماس گرفتم، مشکلی داشتم. شما لطف کردید اون موقع من راهنمایی کردید. اول توضیح بدم کوتاه که مشکلم چی بود. من حالا با توجه به مراعات برنامه میخوام توضیح بدم که من از نظر جنسی مشکلی داشتم. خود ارضایی و تماس جنسی با من برای من هیچ فرق نمی کرد. هنوزم این مشکل رو دارم و شما فرمودین که این مسئله خیلی شایعه. اون زمان موقع فوریه که باهاتون تماس گرفتم فرمودید که گفتید خیلی شایع هست و درمانش خیلی ساده است. این رو شما فرمودید.
نه نه صبر کنید صبر کنید. اولا چون از جانب من میگید بذارید عقیدمو الان بگم، شاید اون حرفی که شما میفرمایید من زدم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. ببینید شایع هست کسانی که در دوران نوجوانی و جوانی خود ارضایی و مستربیت بسیار میکنن شرایطی رو در ذهنشون به وجود میارن که با تخیل مربوط به رابطه جنسی بیشتر راحت و آسوده هستن تا با حس و احساسی که به ذهن مخابره میشه از داشتن رابطه. بنابراین در دنیای ذهن و خیال راحت ترند. بیماری یا گرفتاری هست، عده زیادی اونو دارن، بله، مخصوصا در جوامعی که به دلیل محرومیت و ممنوعیت رابطه جنسی افراد یا چاره‌ای نداشتند یا به دلیل خطرها یا باورهاشون به اون پناه برد. دوم این که به راحتی میشون از بین برد، من فکر نمی کنم هم چه حرفی زدم، چون مهم این است که یک دیسیپلینی در جهت موضوع این تخیل رو بتونه فرد به ذهن خودش بقبولانه و تغییر رو به وجود بره، و دوم به اندازه کافی امکانات در بیرون داشته باشه تا بتونه از تخیل خودش رو آزاد کرده با حس و احساسات و عواطف زمان خودش که به مغز مخابره میشه و ذهن رو میسازه اون رو برقرار کنه. اتفاقا چون این دومیش باش مسئله داشتم، کار ساده و راحتی نیست و غالب اوقات احتیاج به یه مقدار پذیرفتن شاید محرومیت ها و ممنوعیت ها و یا برخی از اوقات نوعی نمیخوام بگم درد و رنج، ولی پذیرفتن استفاده از یه مقدار تکنیک هایی که خوشایند و لذت بخش نیسته، و این اون چیزیست که برخی از کسانی که در این زمینه کار کردن، چون خیلی جنبه تخصصی داره و هم در میان روانشناسان و روانپزشکان هم در میان دوستانی که یورولوژیست هستند و در حقیقت متخصص مجاری ادرار هستند، به دلیل شناخت پزشکی و مغزی مربوطه به اون و ای بس با کمک دارو میتونن کمک کنن. بنابراین اون قسمت دومی که اشاره کردید که راحت هست، احتمالاً عرض من نبوده، یا اگر بوده، چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، من نظر درستی رو ابراز نکردم.
حتما یا من خاطرم اشتباه ضبط شده یا شما متوجه شدم، ولی به هر حال من تو این مدت که با شما تماس گرفتم، شما من رو راهنمایی کردین، از موقع من با چهار روان سکسیولوژ هلندی، من تو هلند زندگی میکنم، رفتم پیششون باشون صحبت کردم و اینها اصلا ایده ندارن که چجوری میتونم به من کمک کنن. از این بابت خیلی مستثر شدم، نمیدونم چجوری میتونم مسئله رو حلش بکنم.
ببینید، اولا من نمیدونم اونا چند اندازه در سطح دانایی آگاهی هستن. اگر به مرایز من توجه کرده باشید که احتمالاً کردید، اشکال کار در این است که در جوامعی که محرومیت و ممنوعیت هست و بار گناه و مجازات سنگین هست، موضوع تخیل بسیار بسیار رایجه. ولی در یه جوامعی مانند اروپای شمالی یا کشوری که شما هستید، این از اون مشکلات نسبتاً نادره که اتفاق میفته، نباید بگم، یعنی خیلی کمه. ولی این افراد احتمالاً در این زمینه نمی دانستن و شاید یه متخصص مغز و اعصاب، یعنی یه نورولوژیست یا یه کسی که تو این چارچوب و زمینه ها به هر حال توانایی ها و آگاهی های داره، او میتونه کمکتون کنه. معناش هم این نیست. و بعدم اگر کسانی هستن که در این زمینه به هر حال تخصص دارن، باید حرفی برای شما گفته باشن. آیا اصولاً تشخیصی یا نظری درباره گزارش که شما به اونا دادید داشتن یا نه؟ یعنی وقتی شما برشون توضیح دادید، یک، موضوع رو متوجه شدن، دو، اون رو در چارچوب آگاهی و دانششون با یه برچسبی، با یه لیبلی مشخص کردن یا نه؟
من فقط خواهد که وقتی من بهشون توضیح می دادم، به همین سادگی بهشون توضیح می دادم که جریان چی هست، من مشکلم چی بینه این دو قضیه سکس مصنوعی و رابطه واقعی، هیچ فرقی برای من نیست. و اصلا این پزشکی که من باشون صحبت کردم وارد مسائل دیگه می شدم. مثلا پزشک خانوادگی می گفتش که برو بودو یا مثلا ورزش بکن، شاید واسه خوب باشه. یا امروز برای آخرین جلسه پیش سکسیولوژ بودم، ایشون فرمودن که خب اگه می‌بینین لذتی برات نداره، خب اصلا این کارو نکن. یه عزیز آخری که به من داد این بود، گفتش که اصلا میتونی سکس نکنی، در حالی که اصلا انتظارش نداشتم یه همچه حرفی به من بزنه. این موقع مستعصب شد از این بابا.
البته اون که به شما بگه کاری نکنید، برخی از اوقات دو تا معنی داره. یکی اگر فکر کنی واقعا برات بی ارزشه، چرا میخوای این کارو بکنی؟ دوم همونطور که تو صحبت من این بود، شاید او یه نگاهی به ماجرای محرومیت همکنون تو داره میکنه که اگر اونو بتونه به وجود بیاره شاید بتونه اون موضوع رو برگردونه. ولی اگر حرف در این حده، به نظر من فرد بسیار آگاهی نبوده. چون ببینید برخی از جوامع با خودشون مسائل و مشکلات خودشون دارن. افرادی که تو اون جامعه هستن ممکنه که مقدار اطلاعاتی نسبتاً وسیع در یه زمینه داشته باشن، ولی نه در زمینه‌های دیگر. به همین جهت که برخی از اوقات دوستانی که فرض کنید در ایران تحصیل کردن اینجا میان با یه مشکلات یا بیماری‌های روبرو میشن که ای بسا در ایران باش آشنا نبودن، و درست برعکس کسانی که از اینجا تحصیل میکنن و برمیگردن یه مقدار با به یک اعتبار بیماری‌های بومی که مربوط به ویژگی‌های فرهنگ و نظام و آموزش پرورش و تربیت هست روبرو میشن. حالا اگر حرفش این بوده، بیش از این به شما چه گفته؟ یعنی هیچ توصیه‌ای؟ اولا باز جمله‌مو تکرار میکنم، هیچ عیب و ایرادی روی این گذاشت که یه اشکال، یه گرفتاری، یه انحراف، یا اینکه او رو عادی تلقی کرد؟
توضیحی که من متوجه شدم، میخوام دکتر مثلا منو عادی تلقی کرد، یعنی گفت حتی متوجه نمیشه من واسه رفتم اونجا پیشش و ازش بحث گرفتم، گفت عادیه مثلا مسئله‌ای نیستش که، یا یعنی واسه مثلا باز کرد و چند تا سوال از من پرسید مثلا در مورد بوسیدن یا مثلا مسئله دیگه لذت میبری، گفتم آره، گفتش که مثلا از احساس نیاز برطرف کردن نیاز جنسی داری، گفتم آره، گفت مثلا نمیفهمم تو مشکلت پس چیه، که من هرچی سعی کنم بهش ساده توضیح بدم که آقا این قضیه واسه من یک اندازه لذت بخشی به یک اندازه برای من یه حالو به هم دست میده، اصلا متوجه نمیشد و هیچ به نظر من براش
غیر
عادی نبود.
البته البته چون یک کمی هم خانم بوده مسئله داشتی تا حالا. البته من نمیدونم توانایی شما و تسلطتون به زبان مخصوصا با این ظرافت و ریزکاری ها کجاست. چون ببینید باز جمله مو تکرار میکنم برای که شاید شنوندگان عزیزم بهش توجه کنن، افرادی که تو ذهنشون، یعنی افرادی که خود ارضایی میکنن، معمولا یا بیشترشون شاید هم همه، یه تصور و تخیلاتی دارن. ذهن عادت میکنه که با این تخیل تحریک بشه یا ارضا بشه، و وقتی این یعنی به صورت عادت در میاد، رابطه جنسی براشون خودش به خودی خودش معنایی نداره. به همجاست که ای بسا در رابطه جنسی هم به دیگر یا دیگران فکر میکنن. این یه گرفتاری است. شما حرفی که میزنید این است که این هر دوتا برای من نزدیکن یا مساویان. خب اگر چنینه، خوشبختانه مسئله شما اونقدر عمیق و سنگین نیست، برای که من با فرض کنید آقای آشنا شدم تو کار تراپی که با دو تا خانم در آن واحد دوست بود، ولی میگفت وقتی با این هستم به رابطه جنسی دارم به اون فکر میکنم، وقتی با او هستم به این فکر میکنم. یعنی هیچ کدوم از اینها با وجودشون و حس و احساس و ارتباطشون این آدم رو ارضا نمیکردن، ولی با تخیل مربوط به رابطه جنسی میگن. چون در تخیل در حقیقت پر پروازی که فرد باز میکنه میتونه به شاخ و برگهایی بده یا ابعادی رو اضافه کنه، یا برخی از اوقات با یاداوری گذشته خودش رو در مسیری قرار بده که تحریک و ارضا براش راحت تر بوده. چون افراد وقتی با یک کسی در ارتباط هستن، در مرحله اول یه حالات و هیجانات خاصی رو در مغز مطالعات نشون میده به وجود میاره، مثلا فرض کنید 20 جای مغز در حال برانگیخته میشه، در حالی که بعد از مثلا داشتن 100 بار رابطه یا گذشتن یک سال فقط مثلا در آقایون فقط 10 قسمت تحریک میشه، 10 قسمت از کار میفته، ای بسا دو سه تا مهمش از کار میفته، و شاید یکی دو تا اضافه میشه. برخی از اوقات تو خانما برخی از اوقات اضافه میشه و بنابراین بار رابطه رو سنگین تر میکنه، ولی تو آقایون کمتر و کمتر میکنه. و این همون چیزیست که معمولا بعد از این مدتی رابطه در شرایط عادی مردان رقبت کمتری دارن، و از اینجاست که اصلا ماجرای تنوع پرستیشون رو مطرح میکنه، در حالی که خانما هم به دلیل مغز هم به دلیل آنچه که ویژگی روانیشون هست و یا شرایط زن بودنشون هست که مسئله امنیت و آرامش براشون مهمترینه، این وضعیت به وجود نمیاد. مسائل پیچیده است. برخی از افراد واقعا تو این زمینه شدیدترن. این که شما تقریبا، حالا نمیگم خودتون دو سه دفعه گفتید مانند یا شبیه همه، نزدیک همه، یه مقداری این فرصت رو میده که آدم خیلی نسبت بهش حساس و شکننده نباشه، ولی در این حال مسئله است. اگه کسی رو پیدا کنه شاید بتونه بفهمتون، کمکتون کنه. من کمی کمی در این باره میدونم، دوستانی هم دارن باشون کار کردن، یه احساس بهبود و بهتری کردن، ولی چون معمولا این جلسات بعد از اینکه دو جلسه تموم میشه و تغییرات هم اگر ادامه پیدا کنه و استمرار داشته باشه معنی داره و تقریبا ازشون خبری بعد از اون نگرفتم، یا اگر گرفتم مطمئن نبودم کار به درستی صورت گرفته یا نه، حرف خاصی ندارم براتون بزنم، ولی بازم بگردید و یا حتی از طریق تلفن مطمئن بشید کسی اینقدر میدونه، ولی با یه مرد بیشتر در ارتباط باشید چون اون فهم و درک بیشتره، و یا با کسی که با مغز بیشتر آشناست تا احتمالاً یه مشاور عمومی. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
شنگ رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
توجه فرمایید، ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس، با تبریک ایام هانوکا به همکیشان گرامی، حراج این هفته خود را اعلام می کند. جعفری ایرانی 7 دسته $1، پیازچه 7 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، انار درشت 2 پوند $1، هندوانه 7 پوند $1، خیار ایرانی 3 پوند $1، لیمو شیرین 7 پوند $0.99، آب انار کاشر این دو 6 شیشه $3.99، کشک گلباجی 6 شیشه 12 آنسی 4.99، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گردوی تازه محصول امسال هر پوند 5.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.49، ماهیچه گاو گلدکشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت مرغ و ماهی گلدکشر زیر نظر RCC. ایلات مارکت در پیکو، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردور. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم. مطمئن باش